وقتی نیچه گریست. در سال 1988 من به تدریس و کار بالینی بازگشتم و همکاریم را با سوفیا وینگرادوف، رزیدنت سابق روانپزشکی در استنفورد، روی راهنمای فشرده گروه درمانی برای مطبوعات روانپزشکی آمریکا آغاز کردم. چیزی نگذشته بود که حسی آشنا موجب ناراحتی من شد و روحیه‌ام را تضعیف کرد. من دلتنگ کار کردن روی پروژه ادبی بودم و احساس سرگردانی می کردم. دیری نپایید که خود را دوباره درگیر آثار نیچه یافتم. همیشه به خواندن آثار نیچه عشق می‌ورزیدم و خیلی زود چنان شیفته زبان قدرتمندش شدم که نتوانستم این فیلسوف قرن 19 را از ذهنم دور کنم. مردی برجسته اما بسیار منزوی و مأیوس و به شدت نیازمند کمک. پس از چندین ماه قوطه‌ور شدن در آثار نخستین وی، حسی در من پدیدار شد که به من می گفت ضمیر ناخودآگاهم پیشا پیش پروژه بعدیم را انتخاب کرده است. حالا بین این دو خواسته بر سر دوراهی مانده بودم. به زندگی تحقیقاتی و تدریسم در استنفورد ادامه دهم یا دست به کار نگارش یک رمان شوم. از آن جنگ درونی بسیار کم به خاطر دارم، اما تنها راه حلی را که در نهایت این دو بخش متمایز را در هم تنید به یاد می آورم. با خودم گفتم رمانی آموزشی خواهم نوشت و سعی خواهم کرد دانشجوهایم در این حوزه را با خود به گذشته وین در اواخر قرن 19 ببرم، جایی که آنها بتوانند نظارگر تولد رواندرمانی باشند. اما چرا نیچه؟ با اینکه او در دوره زندگی می کرد که فروید به رواندرمانی هستی بخشید، جایی گفته نشده که او با روانپزشکی ارتباطی داشته است. با این حال، بسیاری از اظهار نظرهای وی پراکنده در سر تا سر آثار و نوشته های او پیش از ظهور رواندرمانی بسیار مربوط به آموزش رواندرمانگران است. به این بخش از نوشته هایش توجه کنید. ای پزشک، به خودت کمک کن. به این ترتیب به بیمارت هم کمک کرده ای. بگذار این بهترین کمک به او تلقی شود. اینکه او شخص بیمار نظارگر مردی باشد که خود را شفا می دهد. تو ورای خود را خواهی ساخت، اما نخست خودت باید ساخته شوی. راست، از حیث تن و روان. در این صورت، تو تنها خود را نمی سازی، بلکه چیزی والاتر را می سازی. زیرا من سراسر همینم، در خود پیچیدن، برخیزاندن، پروراندن، پروراننده، تربیت کننده و منبسط کننده، که یک بار با خود گفت آن هم نبی جهت که همان شو که هستی. آن که چرای زندگیش را بشناسد با هر چگونه ای سر می کند. ما اغلب به میل بیشتر عشق می ورزیم تا به موضوع میل. برخی از افراد قدرت پاره کردن زنجیرهای خود را ندارند، ولی با وجود این دوستانشان را رها می کنند. من در ذهن خود تاریخی تخیلی ساختم که نیچه در آن نقشی اساسی در تکامل رواندرمانی ایفا می کند. من او را در تعامل با شخصیت‌های آشنای مرتبط با ظهور رواندرمانی در آن زمان تصور کردم. زیگموند فروید، یوزف بروئر راهنمای فروید و آنا او بیمار بروئر، اولین کسی که با استفاده از روش روانکاوی معالجه شد. در این اندیشه بودم که اگر نیچه، یک فیلسوف، در ظهور رواندرمانی نقشی کلیدی بازی می کرد، چهره رواندرمانی به چه شکل اصلاح می شد. در دوره‌ای که این فکر را می پروراندم، به طور اتفاقی رمان ماجراجویی های لافکادیو نوشته آن رژید را می خواندم که چشمم به این جمله بلیغ افتاد. تاریخ داستانی تخیلی است که اتفاق افتاده است، در حالی که داستان تخیلی تاریخی است که ممکن بود اتفاق بیفتد. آن کلمات مرا تکان دادند. آنها بیانگر چیزی بودند که من قصد انجام دادنش را داشتم. نگارش داستانی تخیلی که ممکن بود اتفاق بیفتد. من در صدد بودم پیدایش رواندرمانی را طوری تصویر کنم که تنها اگر تاریخ محور خود را اندکی میچرخاند، آن را ممکن میساخت. من خواستار احتمال وجود رویدادهای رمانم بودم. هنگامی که شروع به نگارش کردم، احساس میکردم شخصیت‌های داستانم در شور و هیجانند. گویی در تقلا و تلاشند تا دوباره زنده شوند. آنها به توجه کامل من نیاز داشتند، اما وظایفم در استنفورد توان فرسا بود. به رزیدنت ها و دانشجوهای دکترا تدریس می کردم، در جلسات دپارتمان شرکت می کردم و درمانجویان را به طور انفرادی یا در قالب گروه درمانی ملاقات می کردم. من می دانستم برای نوشتن این رمان به رهایی از تمامی این موجبات حواس‌پرتی احتیاج دارم. بنابراین در سال 1990 برای 4 ماه فرصت مطالعاتی برنامه ریزی کردم. طبق معمول ماریلین در مورد نیمی از آن تصمیم گرفت و من درباره نیمی دیگر. من یکی از ساکت‌ترین و دور افتاده ترین جزایر دنیا را انتخاب کردم، جزیره سیشلز، و او مثل همیشه پاریس را انتخاب کرد. ماه اول را در مائه، جزیره اصلی سیشلز، گذراندیم و ماه دوم را در جزیره کوچکتر به نام پرالان، جزایر بکری که سواحل شکوهمندی احاطه‌شان کرده بود و سکوت آنها تقریبا شکلی اسرارآمیز داشت. بدون روزنامه، بدون اینترنت، بدون تلفن، محرک‌ترین فضا برای نگارش که در همه عمرم دیده بودم. ما نیمه اول روز را صرف نوشتن می کردیم. من روی رمانم کار می کردم و ماریلین روی کتاب خواهران خونی، نمونه مفصل انگلیسی کتاب فرانسوی وی درباره زنانی که شاهدان عینی انقلاب فرانسه بودند. بعد از ظهرها به گشت و گذار در جزیره، پیاده روی کنار ساحل و غواصی می پرداختیم و در تمام این اوقات شخصیت‌های داستان من به آرامی زنده می شدند. شبها کتاب می خواندیم، سکربل بازی می کردیم، در یکی از رستوران‌های نزدیک خانه شام می خوردیم و به پیشبرد نگارش روز بعد می اندیشیدیم. من نوشتن را محتاطانه آغاز کردم و سعی داشتم تا جایی که ممکن است به واقعیت‌های تاریخی نزدیک بمانم. اولین تصمیمم درباره دور و زمانی بود که داستان در آن روایت می‌شد. قصد داشتم نیچه ناخوش را با روان درمانی مواجه کنم و چندین نظریه مرا به طرف سال 1882 هدایت کرد. سالی که او در فکر خودکشی بود و فوراً به کمک نیاز داشت. نامه‌های وی از آن دوران بیانگر درد و رنجی بسیار در کل سال است. از جمله سردردهای طاقت فرسا، ضعف، مشکل شدید بینایی و ناراحتی معده. او به علت ضعف جسمانی در سال 1879 از کرسی استادی در دانشگاه بازل استعفا کرد و باقی زندگیش بی خانمان از یک مسافرخانه به مسافرخانه دیگر در سراسر اروپا در جستجوی موقعیت متفاوتی بود تا شاید اضطراب و اندوهش را تعدیل بخشد. مکاتبات او از افسردگی عمیق وی پرده بر می دارد. او در یکی از نامه‌هایش در سال 1882 به دوستش فرانس اووربک چنین می گوید: در اندوهی بسیار پایدار و سیاه دیگر لزومی برای زنده بودن نمی بینم، حتی برای نیم سال دیگر. همه چیز پر دردناک و تهوع‌آور است. من چشم پوشی می کنم و به شدت زجر می کشم. وقتی هیچ کار مثبتی نمی توانم انجام دهم، پس چرا باید کاری انجام دهم؟ رویداد فاجعه باری در سال 1882 برای نیچه رخ داد. رابطه پرشور اگرچه نافرجام وی با لو سالومه، زن زیبا و جوان روسی مقدر کرد تا وی رابطهش با مردان بزرگی مانند فروید و راینر ماریا ریلکه را خاتمه دهد. نیچه و دوستش پولری هر دو به لو سالومه دل باخته بودند و هر سه آنها برنامه ریزی کرده بودند که با هم در پاریس زندگی کنند. اما این نقشه در سال 1882 از زمانی که پول و لو با هم رابطه برقرار کردند از هم پاشید. نیچه از پا در آمده و شدیداً سرخورده شده بود. در نتیجه همه چیز برای اینکه کتابم را از سال 1882 شروع کنم سر جای خودش بود. این نقطه حضیض زندگی نیچه بود، وقتی که بیش از هر زمان دیگر احتیاج به کمک داشت و آن سال سالی پر از اطلاعات ثبت شده برای دیگر شخصیت‌های داستان بود. نیچه، بروئر، فروید، دانشجوی پزشکی آن زمان و لو سالومه. من کتابخوانی بودم که همه عمرم در رمان‌ها زندگی کرده بودم، اما نویسنده‌ای مبتدی به حساب می آمدم. من در این اندیشه بودم که چگونه بدون تغییر در رویدادهای تاریخی طرح داستان تخیلیم را درون سال 1882 جای دهم. تنها می توانستم به یک راه حل فکر کنم. بایستی تمام رمان را در 13 ماه تخیلی آن سال می گنجاندم. شاید من بیش از حد محتاط بودم. جرأت کردم و به دنیای تخیلات پا گذاشتم. اما برای حفظ امنیت، سعی کردم یک پایم را در دنیای واقعیات نگاه دارم. این امر با استفاده از شخصیت‌ها و رویدادهای تاریخی به جای استفاده از تخیل صورت گرفت، تا جایی که بخش از گفتگوهای نیچه را از نامه‌هایش اقتباس کردم. احساس می کردم مانند دوچرخ سواری در حال تعلیمم که چرخهای کوچک کمکی به پشت دوچرخش وصل است. سرانجام آزمونی فکری به ذهنم رسید که اساس نوشته ای شد که از پی می آید. تصور کنید چه اتفاقی می افتاد اگر فردریش نیچه در برهی از تاریخ قرار می گرفت که می توانست خالق یک روش رواندرمانی باشد. رواندرمانی برآمد از نوشته های خود نیچه که برای درمان خود وی هم استفاده می شد. اغلب می اندیشم که صد افسوس که امکان ترسیم موقعیت این داستان در 10 داستان بعد نبود تا رویارویی درمانی بین دو نابغه بلند مرتبه را به تصویر بکشم. نیچه فیلسوف بزرگ و فروید روانکاو. اما تاریخ با من همراهی نکرد. در سال 1882 فروید هنوز دانشجوی پزشکی بود و تا 10 سال بعد از آن نیز پزشکی نامی نمی شد. تا آن زمان نیچه به بیماری مغز و اعصاب به احتمال زیاد سیفلیس سالس فاجعه باری مبتلا شده بود که به زوال مغزی شدیدی برای باقی عمرش منجر شد. اگر فروید نبود، نیچه از چه شخص دیگری در سال 1882 مشاوره می گرفت؟ تحقیقات تاریخی من نامی از رواندرمانگران آن زمان در وین و شاید برای آن موضوع در کل دنیا به دست نداد. حوزه رواندرمانی مانده بود تا متولد شود. همانطور که پیش از این اشاره کردم، ما معمولاً فروید را پدر روانکاوی می شناسیم. اما او بسیار فراتر از آن بود. او به خودی خود پدر رواندرمانی بود. سرانجام تصمیم گرفتم که نیچه از دکتر یوزف بروئر، راهنما و معلم فروید مشاوره بگیرد. بروئر پزشکی برجسته بود که اغلب درمان شخصیت‌های مهم مانند خانواده سلطنتی که به بیماری‌های پنهانی مبتلا بودند را به او می‌سپردند. علاوه بر آن در سال 1880 بروئر رواندرمانی منحصر به فردی را پایه‌گذاری کرد که طلایه‌دار روانکاوی شد. رویکردی که برای درمان بیمارانی مانند آنا او که از حملات عصبی رنج می‌بردند استفاده شد. بروئر درباره درمان مبتکرانه آنا او به هیچ کس چیزی نگفته بود به غیر از زیگموند فروید که از دوستان خانوادگیش بود و شاید برخی از دانشجوهای پزشکیش. او روایت آنا را 12 سال بعد در کتاب مطالعاتی در باب هیستری خود منتشر کرد، کتابی که با همکاری فروید نوشته بود. اما من چگونه می توانستم بروئر را به نیچه ربط دهم؟ به طور اتفاقی به واقعیت تاریخی راهگشایی برخوردم. در سال 1882 برادر لو سالومه دانشجوی پزشکی دانشگاهی بود که بروئر در آن تدریس می کرد. من چنین سناریویی را تصور کردم. لو سالومه از ضربه روحی روانی که به نیچه وارد کرده بود دچار عذاب وجدان می شود. راجع به پریشانی خود با برادرش صحبت می کند. برادرش در یکی از کلاس های بروئر که درباره بیماری آنا او بوده شرکت می کرده، بنابراین از خواهرش می خواهد هرچه زودتر با بروئر مشورت کند. شاید رمان نویس های خبره تر برای داستان گونه در آوردن این رویدادها مشکلی نداشته باشند، اما من سعی داشتم به باورهای خودم نزدیک بمانم. داستان تخیلی تاریخی است که ممکن بود اتفاق بیفتد. سرانجام قسمت اول طرح داستان جای خود را پیدا کرد و شکل گرفت. نیچه از طریق لو سالومه با بروئر ارتباط برقرار می کند تا برای کسالت‌های جسمی خود از او مشورت بگیرد. بروئر سعی می کند راهی برای صحبت کردن درباره شوریدگی روانی نیچه پیدا کند، اما نیچه مردی بسیار مغرور است و از تسلیم شدن سر باز می زند. بروئر از تمامی تدابیری که در چنته دارد استفاده می کند، اما به جای نمی رسد و درمان وی به بن‌بست کامل می رسد. در این مقطع برای کوشش در وفاداری به شخصیت نیچه و بروئر خودم را کنج دیواری جای دادم و چند روزی در تلاش و تقلا بودم که چگونه این راه را ادامه دهم. می دانم که بسیاری از نویسندگان ابتدا خلاصه از داستان را با جزئیات می نویسند، اما من این کار را به ضمیر ناخودآگاه هم سپردم و اجازه دادم تا شخصیت های داستان به خودی خود در صحنه ذهن من شکل بگیرند و تنها نقش من ضبط آنها و راستوریز کردن کار بود. اما در این مورد خاص آن تحول و تکامل با بن‌بست روبرو شد. من و ماریلین در مورد سیلوئت، جزیره زیبا و ناشناخته در نزدیکی مائه شنیده بودیم و آخر هفته با کشتی به آنجا سفر کردیم. کمی پس از ورودمان به جزیره، طوفانی استوایی همراه با بادهای شدید و بارانی سیلاسا بر سر ما فرود آمد. بنابراین ما حق انتخاب دیگری نداشتیم مگر اینکه در خانه بمانیم و بنویسیم. اینجا بود که آذرخشی الهام بخش در ذهن من درخشید و مشکل نیچه بروئر را حل کرد. من به قدری درباره این راه حل هیجان زده بودم که زیر باران سیلاسا برای پیدا کردن ماریلین می دویدم. بالاخره او را در لابی هتل پیدا کردم و همانجا چند خط آخر آن فصل را با صدای بلند برایش خواندم. بروئر پس از اینکه دوباره نیچه اقدام وی برای درمان را نپذیرفته بود، به طرف خانه قدم می‌زد. بخشی از متن چنین است: او گوش می‌داد به صدای باد، به صدای گام‌هایش، به صدای شکسته شدن نازک سطح یخزده برف زیر پاهایش، و ناگهان راهی به ذهنش رسید. تنها راه. در تمام طول راه تا خانه‌اش یخها را با هر قدم زیر پایش خورد کرد و با خود تکرار کرد: راهش را می دانم، راهش را می دانم. تحریک شدن کنجکاوی ماریلین درباره این که پس از آن چه می شود علامت بسیار خوبی بود و من برای رفع ابهام به خواندن ادامه دادم. ایده خلاقانه بروئر این بود که برای درمان مقاومت لجام گسیخته بیمارش صفحه را وارونه کند و از نیچه بخواهد تا او درمانگر وی شود. این چرخش معکوس محور اصلی بود که تمامی جریانات بعدی حول آن می گشتند. سالها بعد زمانی که مقاله‌ای درباره مجموعه رمان‌هایم به نام خواندنی‌های یالوم را می‌نوشتم، از خود می‌پرسیدم ایده اصلی این کتاب از کجا ریشه گرفته؟ شاید از رمان بازی مهره شیشه‌ای هرمان هسه نشأت گرفته بود. داستانی درباره دو شفابخش، یکی جوان و یکی پیر، که هر کدام در یک سر یک قاره زندگی می‌کردند. شفابخش جوان بیمار می‌شود، در یأس و نومیدی فرو می رود و قدم به سفری طولانی می گذارد تا از رقیب خود دیان کمک بگیرد. مرد جوان در طی سفرش شبی در گوشه دنج باب گفتگو را با مسافر دیگری باز می کند. مردی سال خورده که بر حسب اتفاق خود دیان بوده است، همان مردی که او دنبالش بود. دیان مرد جوان را به خانه‌اش دعوت می کند. آنها سالها با هم زندگی و کار می کنند. ابتدا به صورت شاگرد و استاد و سپس به صورت دو همکار. سالها بعد وقتی دیون مریض می شود، همکار جوان خود را صدا می کند و به او می گوید من راز بزرگی در دل دارم که باید با تو مطرح کنم. آیا آن شبی که همدیگر را ملاقات کردیم و تو به من گفتی در راه هستی تا مرا ببینی به خاطر داری؟ جوان میگوید بله بله، من هیچگاه اولین ملاقات با شما را فراموش نمی کنم. دیون پاسخ می دهد بسیار خوب. من هم در اون زمان مأیوس و نومید بودم و سفر کرده بودم تا تو را پیدا کنم و از تو کمک بخواهم. تغییر نقشی مشابه در قطعه از نمایشنامه وضعیت اضطراری نوشته هلموت کایسر روانپزشک پدیدار می شود که در مجله روانپزشکی در سال 1962 به چاپ رسیده بود. در این نمایشنامه زنی به دیدن رواندرمانگری می رود و به او التماس می کند که به همسرش کمک کند. شوهر این زن خود رواندرمانگر است و دچار افسردگی و احتمال دارد به زندگیش خاتمه دهد. درمانگر موافقت می کند. می گوید بله البته که وی را خواهم دید. از او بخواهید برای تعیین وقت ملاقات با من تماس بگیرد. زن پاسخ می دهد مشکل اصلی همین جاست. شوهر من افسردگیش را کتمان می کند و با درخواست کمک از طریق رواندرمانی مخالف است. سپس رواندرمانگر می گوید با این حساب من متاسفم اما راهی برای کمک به وی نمی بینم. زن به او پاسخ می دهد شما می توانید با تظاهر به اینکه خودتان درمانجو هستید او را ببینید و سپس راهی برای کمک به وی پیدا کنید. دریغا که ما هیچگاه نفهمیدیم که آیا این راه کار ثمر بخش بود یا خیر، چرا که مابقی این نمایشنامه هیچگاه نوشته نشد. بعدها به نظرم رسید که خود من هم شاهد شرایطی مشابه این در زندگیم بودم. یک بار دان جکسون، روانپزشکی خلاق را دیدم که با بیماری با شیزوفرنی شدید و توهمی مصاحبه می کرد. بیماری که همواره شلواری بنفش و رب دو شامر گشاد به رنگ اخرایی می پوشید. او تمام روز در بخش به شکلی آمرانه روی صندلی متحرکی می نشست و در سکوت به کارمندان و بیماران طوری نگاه می کرد که گویی آنان زیر دستانش هستند. دکتر جکسون چند دقیقه متمادی رفتار شکوهمندانه وی را زیر نظر گرفت و ناگهان زانو زد. در برابر او سر تعظیم فرود آورد و دستانش را دراز کرد و کلید در ورودی بخش را به طرف مرد گرفت و گفت اعلی حضرتا، این شما اید که باید صاحب این کلیدها باشید، نه من. بیمار بهت زده به کلیدها و روانپزشک در حال سجده خیره شد و اولین کلامی را که از دهانش خارج شد روزها تکرار می کرد. آقا، اینجا یکی از ما خیلی خیلی دیوانه است. در اواخر اقامتمان در سیشلز احساس کردم چشمانم بسیار کم سو شده و به نور صبحها واکنش دردناکی نشان می دهد. دکتر محلی به من پمادی داد که دردم را تسکین داد، اما نور هراسیم همچنان ادامه داشت و چیزی نگذشت که مجبور شدم صبحها تا ظهر در اتاقی تاریک بمانم. از ظهر به بعد تحمل نور برایم آسان‌تر می شد. تنها اتاق بدون پنجره حمام بود و من هر روز صبح تا ظهر در حمام به نوشتن مشغول بودم و تنها نور موجود نور کامپیوترم بود. اینها اولین علائم پلاسیدگی عضلانی قرنیه بود. اختلالی در قرنیه چشمانم که تا ده‌ها سال برای من ناراحتی به وجود آورد و بر بینایی‌ام تأثیر گذاشت. در این اختلال تعدادی از سلول‌های مخاطی در قرنیه که مسئول استخراج تجمع مایعات در شب زمانی که چشم ها بسته است هستند دچار نقصان می شوند. قرنیه ها کلفت و متورم می شوند و روی دید تأثیر می گذارند. صبح ها که چشم ها باز می شوند مایعات جمع شده در قرنیه به آرامی تبخیر می شوند و دید به تدریج تا یه روز بهبود می یابد. نگارش رمانم به حدی خوب پیش می رفت که ترجیح می دادم برای مدتی طولانی تر در طی مدتی که ماریلین به پاریس می رفت در سیشلز بمانم. اما بسیار ضروری بود که به چشم پزشک مراجعه کنم. در پاریس به من گفته بودند که تنها راه چاره تعویض قرنیه است. عملی که به پس از بازگشتم به استنفورد موکولش کردم. ما نزدیک باغ لوکزامبورگ آپارتمانی اجاره کردیم که پرده کرکره های عالی آن به من این امکان را داد که 2 ماه در تاریکی بنویسم و کتاب را به پایان ببرم. نسخه دست نویس کتاب را به نمایندم ناکس برگر که کتاب دشخیم عشق را هم عرضه کرده بود ارسال کردم. او بلا فاصله کتاب را رد کرد و گفت امکان ندارد من بتوانم این رمان را بفروشم. هیچ موفقیتی به همراه نخواهد داشت. سپس پیشنهاد کرد برای اینکه من یاد بگیرم چگونه متن ادبی بنویسم کتاب میدان سرخ رمان جدید یکی از نویسندگان تحت نظر وی مارتین کروز اسمیت را مطالعه کنم. من به دنبال نماینده جدید یک نسخه از کتاب را به اوون لاستر از آژانس ادبیاتی ویلیام موریس ارسال کردم. او نوشته را بلافاصله پذیرفت و آن را به انتشارات بیسیک بوکس فروخت. انتشاراتی که در تاریخ کار نشر خود فقط یک رمان به چاپ رسانده بود. رمان پزشک شهوت نوشته آلن ویلیس. پس از انتشار کتاب، نقدی تحقیرآمیز و کوتاه در نیویورک تایمز، وقتی نیچه گریست را رمانی کوچک و خواب‌آور توصیف کرد. آن هنگام بدترین لحظه زندگی من بود. پس از آن زنجیره نقدهای بسیار مثبت در روزنامه‌ها و مجلات نمودار شد و چند ماه بعد وقتی نیچه گریست در کلوب مشترک المنافع کالیفرنیا بهترین رمان تخیلی سال شناخته شد و مدال طلای این مرکز را از آن خود کرد. جایزه دوم نصیب کدام کتاب شد؟ میدان سرخ نوشته مارتین کروز اسمیت. ماریلین برای فرستادن اطلاعیه این جایزه به نیویورک تایمز و نماینده قبلی من ناکس برگر درنگ نکرد. فروش وقتی نیچه گریست در آمریکا خوب بود اما محبوبیت آن در سایر کشورها بیشتر به نظر می رسید. این کتاب به تدریج به 27 زبان ترجمه شد. بیشترین مخاطب را در آلمان داشت و بیشترین درآمد سرانه از یونان به دست آمد. در سال 2009 شهردار وین این کتاب را به عنوان کتاب سال انتخاب کرد. شهردار وین هر سال یک کتاب را انتخاب می کند و 10,000 نسخه آن را رایگان از طریق داروخانه ها، نانوایی ها، مدارس و نمایشگاه های کتاب سالیانه در اختیار شهروندان قرار می دهد. من و ماریلین به وین پرواز کردیم و چندین روز در سخنرانی‌های عمومی شرکت کردیم که شامل موزه فروید هم بود. در آنجا مکانی که روزی اتاق پذیرایی فروید بود، من با فیلسوفی اتریشی درباره این رمان گفتگوی بی‌پرده و عمومی داشتم. اوج آن یک هفته در جشنواره‌ای خلاصه شد که میزبان صدها تن از مردم در تالار اصلی شهر با ریاست شهردار بود. پس از سخنرانی من برای هزار شام سرو شد و جشنواره با موسیقی زنده والس ویانی به اتمام رسید. هانس اشتاینر روانپزشک متولد وین هم همراه همسرش جودیت برای شرکت در این مراسم به وین آمده بود. این تجربه فراتر از انتظار برای همه ما بود. 2 سال پس از انتشار کتاب، زمانی که در تور سخنرانی هایم در مونیخ و برلین به سر می بردیم، فیلمسازی آلمانی با ایده ساختن فیلمی مستند نزد من آمد که در آن قرار بود من از اماکن مختلفی که زیستگاه نیچه بوده دیدن کنم. ما با هم به محل تولد نیچه رفتیم و از خانه بچگی وی در روکن و کلیسایی که پدرش در آن وعظ می کرد دیدن کردیم. آرامگاه نیچه کنار کلیسا در کنار مزار خواهر و والدینش بود. شایع است که الیزابت خواهر نیچه جسد او را جابجا کرده تا خود بین پدر و مادرش دفن شود. در مدرسه نیچه واقع در پفورتا، مدیر مدرسه پیری به من اطلاع داد که با اینکه نیچه در هنر و ادبیات عالی بود، شاگرد اول کلاس نبود. در خانه الیزابت واقع در وایمار که به موزه تبدیل شده بود، من مدارک رسمی بستری شدن نیچه کمی پیش از مرگش در بیمارستان ینا را مشاهده کردم. در مدارک پزشکی به وضوح نوشته شده بود سیفلیس عضلانی. روی دیوار موزه عکسی از هیتلر دیده می شد که در حال تقدیم گلهای رز سفید به الیزابت بود. چند روز بعد در آرشیو آثار نیچه در وایمار افتخار والای به دست گرفتن یکی از اولین چرک نویس‌های چنین گفت زرتشت دست نوشته خود نیچه را داشتم. سالها بعد پینچاس پری فیلمساز از روی کتاب وقتی نیچه گریست فیلم ساخت. با اینکه این فیلم با بودجه کمی ساخته شده بود، چهره در خور توجهی از نیچه با بازی آرماند آسانته، بازیگری سرشناس برای مخاطبان سینما به تصویر می کشد. در گفتگوی با آسانته متوجه شدم که او از تمام 60 فیلمی که در آن ایفای نقش کرده است، به بازیش در نقش نیچه مفتخر است. یکی از غافلگیرانه ترین رویدادهای زندگیم، دریافت نامه‌ای از یک محقق در آرشیو وایمار 11 سال پس از چاپ این کتاب بود. این پژوهشگر که در یکی از سفرهای قبلیم به آلمان با او ملاقات کرده بودم، به من اطلاع داد که نامه‌ای به تاریخ سال 1880 از یکی از دوستان نیچه به او کشف کرده است که در آن او نیچه را برای مشاوره با دکتر یوزف بروئر برای درمان بیماریش ترغیب کرده است. الیزابت خواهر نیچه مانع این کار می شود و وانمود می کند که این ممانعت به دلیل این است که نیچه بسیاری از پزشکان مطرح را دیده است. خود نیچه خواهر خود را قاز یهودی ستیز می خواند و شاید دلیل رد کردن این پیشنهاد یهودی بودن بروئر بوده باشد. نامه‌ای که در آن به نیچه پیشنهاد شده بروئر را ملاقات کند، به همراه 2 نامه پیگیری بعدی در نسخه صوتی رمان به زبان انگلیسی موجود است. این مدرک شگفت‌انگیز مرا مطمئن ساخت که به بیان موجز ژید وفادار ماندم. داستان تخیلی تاریخی است که ممکن بود اتفاق بیفتد.